بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عنوان ازدواج امیر مؤمنان و زهرای ادحر علیهما و آلهما السلام به مناسبت این که در شب اول ذی‌الحجه سال دوم از سالهای هجرت در شهر مدینه اتفاق افتاده است، مؤمنین در یادکرد این خاطره شیرین تاریخی و دینی فرصت رو غنیمت می‌شمارند تا موضوع مربوط به ازدواج را از منظر قرآن و روایات مورد مطالعه قرار بدهند. اگرچه شنوندگان عزیز این مجلس همشون با عنوان عرفی ازدواج آشنایی دارن و خودشون هم به این نعمت الهی متنعم هستند، لکن ما از نظر وظیفه دینی موظفیم این موضوع را مورد مطالعه دقیق قرار بدهیم، منتها از نظر منظرهای مختلف و دیدگاه‌های گوناگون این بحث برای جامعه قابلیت پژوهش دارد. من ابتدا برای این که این موضوع را از منظر قرآنی خدمت شما برادران و خواهران محترم تقدیم بکنم، ابتدا دعوت می کنم به آیه 21 سوره 30 قرآن، یعنی سوره مبارکه روم. در اون 5 آیه ای که خداوند متعال برای نشان دادن وجود مبارک خود آیاتی را برای اهل قرآن به شکل قرائتی ارائه داده است، منتها در محتوای این آیات قرائتی آیات تکوینی و طبیعی وجود دارد که ما این آیات را در صحنه خلقت باید مورد دقت قرار بدهیم. آیه 21 این سوره مبارکه موضوع ازدواج را به عنوان یکی از آیات وجود حق تعالی معرفی فرموده و ما را دعوت می کند به این مطلب که موضوع ازدواج دو انسان را پیوسته مورد مطالعه قرار بدهیم. و جالب این است که در پایانه این آیه شریفه می فرماید در موضوع ازدواج و آنچه خدا در جریان ازدواج ما بین دو انسان زن و مرد قرار می دهد آیاتی و نشانه هایی وجود دارد برای گروه اندیشمند و اندیشه ورز. با عنایت به پایانه آیه 21 سوره روم معلوم می شود که جریان ازدواج با اندیشه یک ارتباط بسیار دقیقی دارد و این مطلب را باید از این منظر مورد دقت قرار بدهیم، زیرا انسان موجود اندیشمند هست و در این ماجرا که بعد از تحقق ازدواج تا لحظه جدایی طبیعی زن و مرد به واسطه وفات، این صحنه چندین ساله یکی از بسترهای اندیشیدن هست که خدای متعال چگونه دو انسان مستقل را که از هر حیث مستقل بودن اما بعد از دل دادن به هم اون استقلال حذف می شود و این دو بدن با یک روح مشتاق چنان مأنوس و همدم و همخون خود می شوند که در این مسیر پیوسته این حالت در میان این دو انسان مستقر می شود. از این منظر این موضوع طبیعی از دیدگاه قرآنی یک نمایشگاه اندیشیدن هست. انسانها اگر این مطلب را از منظر قرآنی مورد دقت قرار بدهند خواهند دید دو تا انسان مستقل که از هر حیث استقلال داشتند الان با اختیار و انتخاب خود اون استقلال را به یک حالت اشتراک مبدل می کنند و از لحظه اجرای عقد این اشتراک چنان بر جان اونها مستولی می شود که این اشتراک بعضن بعد از وفات زن و شوهر هم نمایان می شود. لذا از منظر قرآنی ازدواج عنوان نمایشگاهی دارد برای تجلی اراده و مشیت حق تعالی. با عنایت به این جمله ما موضوع ازدواج را تقسیم می کنیم به سه عنوان. میگوییم ازدواج یا حالت عادی دارد یا حالت عالی دارد و یا حالت اعلا. برای اینکه نسبت به این تقسیم و این مبحث بتوانیم با مثال مطلب را به محضر عزیزان تقدیم کنیم، عرض می کنیم ازدواج عادی مربوط است به عموم انسانها. من و شما به عنوان دو انسان غیر معصوم بر مبنای غریزه جنسی که خدای متعال این قدرت را در جان انسانها قرار می دهد و خود این مطلب از نظر آیه شناسی یکی از عجایب خلقت می باشد، ما بین تمام موجودات عنوان نکاح را برای به اصطلاح اولیا و اندیشمندان معرفی کرده ام، منتها چون موضوع بحث ما در ارتباط با انسان هاست میگوییم ازدواج در مرحله اول برای عموم انسان‌های غیر معصوم عنوان عادی به خود می‌گیرد. البته این عنوان عادی به دلیل اون محتوای آیه 21 سوره مبارکه روم، به دلیل اینکه خدای متعال در این ماجرا خود را نقش آور معرفی می کند و عنوان می کند که خدا برای شما از نفس شما و مانند شما یک زوجی را خلق کرد و ما بین شما مودت و رحمتی را قرار داد، بر این مبنا میگوییم ازدواج اگرچه عنوان عادی ما بین دو انسان غیر معصوم به خود میگیرد، اما از نظر قرآنی نمایشگاه فعل حق تعالی است. افرادی که از این منظر می‌خواهند این موضوع را مورد مطالعه قرار بدهند، می‌گوییم به دلیل اینکه علمای ما آمده‌اند افعال الهی را به عنوان یکی از موضوع‌های اعتقادی هر مسلمان معرفی کرده ام و خدای عالم را قرآن به عنوان فعال لما یشا و لمن یشا معرفی کرده است، یکی از عناوین فعلی که به خدا نسبت داده می شود همین موضوع ازدواج عادی است، منتها تأکید منبر بر این است که این معنا را همه از دیدگاه توحیدی نگاه کنیم و آیه 21 سوره مبارکه روم را گویی به عنوان یک موضوع جدی زندگی خود پیوسته در نظر بگیریم. هر عزیزی که الان شنونده این صداست و عنوان تأهل و ازدواج را داراست بداند که او با آیه 21 سوره روم یک حالت ارتباط خاصی رو دارد، چون خدای متعال در ارتباط او این آیه را و این نشانه را و این مشیت خود را نشان داده است. از این منظر می توانم یک حاشیه‌ای به منبر داشته باشم و عرض کنم که ما از لحظه خلقتمون تا ابدیت، لحظه لحظه عمر ما، محل نمایش افعال خدا به عنوان اراده و مشیت حق تعالی مطرح و مورد توجه. منتها در میان این افعال عنوان ازدواج را چون دو تا انسان مستقل به اراده حق تعالی این گونه اشتراک پیدا می کنند و این اشتراک تا لحظه وفات باقی است و بعضن بعد از وفات هم این دو انسان مشترک می توانند این عنوان اشتراک را از عالم ملکی به عالم برزخ و ملکوت هم ادامه بدهند، از این نظر موضوع ازدواج به عنوان یک موضوع قرآنی با همین عنوان توحید افعالی باید پیوسته مورد مطالعه من و شما قرار بگیرد. متاسفانه ما انسان‌های عادی به دلیل قرار گرفتن در جریان عادی زندگی مبتلا به غفلت یا نسیان می شویم. معمولا انسان‌های عادی با این دو آفت فراموشکاری و از یاد رفتن و توجه نکردن مبتلا هستند و اینکه قرآن اصرار دارد ما انسان‌های دیندار پیوسته در بستر ذکر قرار بگیریم، یکی از موارد ذکر این است که انسان هم اون خدای نعمت دهنده را پیوسته یادآور باشد و هم نعمتها را. مبادا ما مبتلا بشیم به این موضوع که فراموش کنیم نعمتهای خدا را. این که به ما پیوسته دستور می‌دهند به مقام و منزلت شکر وارد بشویم، یکی از شاخه‌های ذکر همین عنوان شکر است. شکر یعنی نعمت‌ها را یادآور خود شدن. از لحظه‌ای که ما فهمیدیم به این عالم به عنوان مهمان مسافر وارد شده ایم، باید پیوسته نعمت‌ها را ذاکر باشیم و صریح آیات قرآنی این است: ادکروا آلاء الله، ای مؤمنین نعمت‌های خدا را یادآور باشید. حالا در همین بخش نعمت شناسی میرسیم به موضوع ازدواج. طبق آیه 21 سوره مبارکه روم، هر یک از آقایون و خانمها که عنوان تأهل را به خود گرفته اند باید این موضوع نعمت را به عنوان شکر و ذکر دائما ذاکر و شاکر باشند. برای اینکه این مسئله را ما واقعا به همدیگر تلقین بکنیم و بگیم برادر و خواهر عزیز، مبادا به دلیل ابتدا به عنوان غفلت یا نسیان از این نعمت بزرگ الهی یاد کردش و سپاسگزاریش خودمان را محروم کنیم، در نتیجه هر یک از آقایون و خانمها با این عنوان ازدواج را به عنوان نعمتی که خدا در کل زمان اشتراک خود را به عنوان یک نقش‌آور جدی معرفی می کند، این آیه 21 سوره مبارکه روم را ما باید بیرون نویس کنیم، آن را حفظ کنیم و واقعا در طول عمر با قرائت و تدبر در این آیه شریفه در مقام ذکر و شکر از این نعمت الهی یادآور باشیم. و در همین عنوان میگوییم افرادی که به نعمت ازدواج متنعم هستند باید زمینه ازدواج افراد دیگر را چه از اولاد خود، چه از وابستگان خود، چه از همسایه و همشهری خود باید اقدام کنند. چرا؟ برای این که میخواهیم در موضوع فعل الهی بگوییم خدایا به من هم لیاقت بده تا در اجرای اراده و مشیت تو در عنوان تحققش من هم سهمی داشته باشم. لذا در ماجرای ازدواج مؤمنین یکی از کارهای بسیار بسیار مناسب این است که افراد ضمن اینکه قدردان نعمت ازدواج هستند نسبت به ازدواج دیگرها هم همین حالت رو داشته باشند. و یک نکته‌ای که اینجا می توانم آن را عرض کنم این جمله است که برادران و خواهران عنایت کنید، از منظر قرآنی ما اعمال خوبی که انجام می دهیم آنها عنوان حسنه پیدا می کنند و قرآن مؤمنین را به عنوان صاحب حسنات معرفی می کند. به این نکته باید عنایت کرد، بعضی حسناتشان متوقف است، یعنی نماز را می خوانند به عنوان حسنه، همین که السلام علیکم رو گفتن اون حسنه در بایگانی اعمال اونها ضبط می شود، ولی بعضی از افراد نسبت به تداوم حسنات به عنوان آثار نیک نگاه می کنن. آیه 12 سوره مبارک یاسین علیه و آله السلام که موضوع اعمال را به عنوان ما قدم و آنچه اثر یک انسان است معرفی می کند، بعضی از افراد حسناتشان متوقف است به وجود اونها. اینها تا اون فعل رو انجام می دهند اون حسنات براشون ضبط می شود. ولی بعضی از مؤمنین می گویند من این حسنات رو میخوام دارای اثر بکنم. بر این مبنا میاد عنوان تشویق را برای خود هموار میکند. هر کار نیک و حسنی را بخواهد انجام بدهد مایل است آن را در دیگران هم نمایان بکند. لذا یکی از مطالب این است که مؤمنین دست به دست هم بدهند و تشویق کنند، تشویق زبانی، تشویق عملی برای مهیا کردن اسباب و وسائل ازدواج جوانها. بر این مبنا اگر یک زنی، یک مردی تلاش کرد دو تا انسان را به مقام عقد رسان و اون دو انسان از لحظه عقد به عنوان مشترک شروع کردن به کارهای نیک و به قول قرآن اعمال صالح انجام دادن، این آقا یا خانم مشوق که تشویق زبانی یا عملی را در جریان انعقاد عقد اشتراکی این دو مسلمان باعث شد 80 سال، 60 سال این دو انسان مشترک اعمال حسنی که انجام میدهند در نامه عمل این مشوق نوشته خواهد شد. ما به دلیل محدودیت عمر خیلی توان اکتساب حسنات نداریم، اما اگر از عنوان تشویق استفاده کنیم برای انجام حسنات، خصوصا موضوع ازدواج، بدانیم که این ازدواج به دلیل اینکه کار حسن هست، افراد مشوق از خیرات و اون نشاط و زیبایی های ازدواج این دو مسلمان بهره ها خواهند برد، چون اونها هر عمل خیری انجام بدهند اینها در آن سهیم و شریکند. نمیدانم عزیزانی که منبر رو استماع میکنن آمادگی دارن بعضی از حقایق مربوط به ازدواج را در مرحله عادی به محضرتون عنوان کنم. در این جریان فهرست تداوم حسنات یا نه، منتها قبل از این که این مطلب رو ارائه کنم باید درخواست کنم همه برادران و خواهران این مطلب را با دیده خاصی نگاه کنند و ارزش این حدیث مبارکی که میخواهم به صورت ترجمه خدمتتون ارائه بدم، آن را به عنوان یک نعمت منظور بدارید. برادران عزیز، خواهران گرامی، بدانید از نظر دینی و شناخت عالم ما موجودی داریم به نام ملک. ملک را خدای متعال یا خود ایجاد فرموده که تعداد آنها ابدا برای افراد معلوم نیست. یک عده ملائکه‌ای را خدا اجازه داده است بر اثر فعل مسلمان انجام بگیرد. از جمله اونها موضوع وضوع است. همه عزیزان میدونن از نظر فقهی کراهت دارد بعد از اینکه وضوع گرفته شد اعضای وضوع را به مثلا حوله دستمال تمیز کردن و خشک کردن. روایت میگوید بگذارید اون بدن، اعضای بدن تری که از وضوع حاصل شده است آن را کاملا به جان بکشد. اما یادتون نرود هر قطره قطره ای که از وضوع شما می چکد خدای متعال اجازه فرموده است اون قطره مبدل به ملک بشود و به عنوان خادم شما تا روز قیامت ذکری بگوید، کاری انجام بدهد و در نامه اعمال شما ثبت بشود. همین موضوع در مسئله ازدواج مطرح است. بعد از اون مرحله آمیزش زن و مردی که مبتلا به جنابت می شوند و باید غسل بکنند، قطراتی که از آن غسل می چکد خدای متعال آن را مبدل به ملک می کند به عنوان خادم و کارگزار برای این غاسل در نظام خلقت فعال می شود. حال یک مرد و زنی برای ازدواج یک دختر و یک پسر تشویق زبانی یا عملی را به عهده گرفت و وسیله ازدواج دو مسلمان را فراهم کرد و اون عروس و داماد بر مبنای غریزه آمدن آمیزش کردند و به عنوان جنابت باید غسل بکنن، خدای متعال در اون قطرات مبدل به ملک در نامه عمل این مشوق زبانی یا عملی آن را وارد می کند. لذا موضوع ازدواج از نظر قرآنی آنقدر مهم است که افراد مشوق را به عنوان این که میخواهم به حسنات متداومه برسم و پیوسته حسنات در نامه عمل من تا روز میزان و رسیدم به سنجش اعمال این حسنات در حال ضبط شدن هست برای مؤمن، این معنا را ما باید محترم بشناسیم. لذا همه این حرفها مربوط به عنوان ازدواج عادی بود که خدمتتون با این گستره و با این حال خدمتتون تقدیم کردم. عنوان بعدی ازدواج، ازدواج عالی است. ازدواج عالی یعنی یک معصوم با غیر معصوم ازدواج بکند. همه انبیا، همه اولیا علیهم السلام ازدواج عالی داشتند. ما جناب نوح را، جناب ابراهیم را، جناب موسی و وجود مبارک محمد مصطفی علیه و آله السلام را با عنوان ازدواج عالی معرفی می کنیم. اگر یک عزیزی بگوید چرا پیغمبر علیه و آله السلام را در این رده قرار دادی، عرض می کنم هیچ یک از همسران پیغمبر علیه و آله السلام عنوان اسمتی را ندارند، اگرچه مادرمان ام المؤمنین جناب خدیجه سلام الله علیها مرتبت بسیار والایی دارد و چون ثمر ازدواج علی و زهرا علیهم السلام مربوط است به حضرت خدیجه علیها السلام، درخواست می کنم همه نیت کنید از جانب علی و زهرا علیهم السلام به خدیجه علیها السلام یک صلوات هدیه کنیم. ازدواج عالی ما بین معصوم و غیر معصوم در میان نسل بشر، تنها دو نفر ازدواج اعلایی داشتند. ازدواج عالی رو معنا کردم، ازدواج عادی را معنا کردم، حالا نوبت میرسد به ازدواج اعلا. در نسل بشر از آدم تا روز قیامت فقط چهار نفر، دو زن و دو مرد، ازدواج اعلایی داشتن با یک فرق. آدم و حوا علیهم السلام ازدواج اعلا داشتن به دلیل اینکه هم آدم معصوم است هم حوا سلام الله علیهما. و نمونه دوم وجود مبارک امیر مؤمنان و زهرای اطهر علیهما السلام است، با این فرق که در جریان عصمت علی و زهرا علیهما السلام عنوان عصمت اطلاقی دارند، اما آدم و حوا این عنوان عصمت اطلاقی را دارا نیستند. با عرض معذرت از شنونده عزیز، چون امکان ورود به تعریف این موضوع رو ندارم، فقط در نظر داشته باشید ما بین ازدواج آدم و حوا و امیر مؤمنان علی و زهرا علیهم السلام فرق عصمت اطلاقی را باید بدانیم تا برسیم به این مطلب که ازدواج اعلایی خاص در انحصار امیر مؤمنان والزهرای اطهر علیهما سلام الله می باشد. حال برای اینکه این عنوان را بتوانم از منظر روایی مورد دقت قرار بدهم، باید این جمله را عرض کنم: ازدواج علی و زهرای اطهر علیهما السلام از منظر قرآنی فراتر از محتوای آیه شریفه 21 روم می باشد. این را هم به عنوان آدرس و سوژه عرض کردم، مطالعهش به عهده علاقمندان. افراد بعد از این که متوجه شدند زهرای اطهر علیها السلام به سنی رسیده است که می توان از ایشان خواستگاری کرد، به محضر پیغمبر علیه و آله السلام می رسیدن و حضرت یک جواب برای اونها عنوان می فرمود و می فرمودن: امرها به ید ربها، ازدواج زهرا در اختیار من نیست، ازدواج زهرا را الله به عهده گرفته است، هر کس را او بخواهد من او را به اون مطلوب الله خواهم داد. ماجرا رسید به خواستگاری امیر مؤمنان علی علیه السلام در سن 23 سالگی. علی سلام الله علیه مشرف محضر پیغمبر علیه و آله السلام بعد از اینکه موضوع معین شد و حضرت فرمودند امر زهرا به دست خدای زهراست، اما اینجا یک فرقی ایجاد کردند و آن این که به زهرا بگویم و بعد از این که به زهرا علیها السلام مسئله را مطرح کردن، سکوت زهرا را به عنوان علامت رضایت تکبیر فرمودن، جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، خدا ازدواج زهرا با علی علیهما السلام را رضایت دارد و این دو را در عالم ملکوت به هم پیوند داده است، اما چون شما فعلا در عالم ملک هستید، ما بین زهرا و علی عقد اجرا بکنید و علی سلام الله علیه با اون امکاناتی که در اختیار داشتن برای خرید جهیزیه زهرا اعلان آمادگی کردن، تا رسید به شب اول ذی‌الحجه سال دوم هجرت در مدینه پخش شد. عروس علی علیه السلام شب هنگام به خانه داماد برد خواهد شد. زنان بنی هاشم و اونهایی که به پیغمبر علیه و آله السلام متصل بودند یک کاروان عروسی را ایجاد کردند تا عروس را از خانه پدر به خانه بخت همراهی کنند و زیبایی موضوع ازدواج و شب ازدواج علی و زهرا علیهما السلام اون شعرهاست که بانوان مشتاق به زهرای اطهر علیها السلام آنها را به عنوان شعف و شوق جانشان از جان خود صادر کردند که ما موظفیم اون اشعار را در منبرها ارائه بدهیم تا بدانند و بدانیم که عروس علی چه عظمتی را از میان اون خانمها داشتند. اما اونی که مهمه و الان در این جلسه ما باید نسبت به آن جلب نظر کنیم این است که این کاروان عروس در سیاهی دل شب به سوی خانه بخت در حال حرکت، یک دفعه دیدن عروس خانم ایستاد به ام سلمه به عنوان مادر مقامش دستور داد لباس و پیراهن قبل از عروسیم را بیاورید و لباس نو و عروسی خود را در میان بانوان در اون تاریکی از تن بدر کرد و آن را به یک نیازمند انفاق کرد و لباس قبلی را پوشیده با آن به خانه داماد وارد شد. بعدن که پیغمبر علیه و آله السلام از ایشان سوال کردند دخترم چرا لباس نو و عروسی خود را به سائل نیازمند دادی، فرمودن از شما یاد گرفتم، از آیه قرآن یاد گرفتم که فرمودید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مقام بر نمی رسید مگر این که از آنچه دوست دارید انفاق بکنید. در این ظهر روز اول ذی‌الحجه که ظهر روزی است که علی و زهرا علیهم السلام شب زفافشان را به پایان رسانده و اولین روز دامادی و عروسی علی و زهرا است، عنوان می کنم ای زائرین امام رضا دلاتون رو بفرستید به دنبال در خانه زهرا و علی، به عروس عالم بگویید ای گل گونه عالم تو که دیشب سائل را ردخور نکردی و او را از اون مرحله جدا نکردی، ما هم به عنوان سائل آمده این محضرت و میگوییم به ما هم انفاق بفرما، برای این که این طلب و این موضوع جای خود رو بگیرد از جانب امام رضا علیه السلام به محضر علی و زهرا به عنوان پدر و مادر امام رضا علیه السلام همه جمع نیت کنید به عنوان هدیه ازدواجی علی و زهرا از جانب امام رضا علیه السلام به محضر اون دو بزرگوار سه تا صلوات اهدا بکنیم.